آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو پایان یافت. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 48,000 غیر نظامی افغان در طی دو دهه تهاجم آمریکا به افغانستان تحت عنوان جنگ علیه تروریسم کشته شدند که از این میان 3,846 افغان در حال همکاری با نظامیان آمریکایی جان خودشان از دست دادند. اگرچه آمریکا با خروج نیروهایش از افغانستان به طولانی ترین جنگ تاریخ خودش پایان داد، اما رنج خانواده‌های افغان که فرزندان، پدران، مادران و بستگان خودشان در حملات مستقیم آمریکا از دست دادند همچنان ادامه دارد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد که روند ترمیم خط آهن هرات خواف تا دو ماه دیگر تکمیل خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، جمهوری اسلامی ایران هم وعده داده که در آینده نزدیک حمل و نقل ریلی را از طریق خط آهن هرات خواف به افغانستان آغاز خواهد کرد. ماه جوزای سال جاری، بخت الرحمن شرافت، رئیس راه آهن هیئت حاکمه افغانستان، در سفر به تهران با سید میعاد صالحی، مدیر عامل راه آهن ایران، درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن هرات خواف و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرده بود. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده‌های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/pasttoday_dari. ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام، شبتان بخیر. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. دولت طالبان افغانستان در صدد راه اندازی خط آهن هرات خواف است. حدود 4 ماه پیش بخت‌الرحمن شرافت، رئیس راه آهن دولت موقت طالبان در افغانستان، در سفر به تهران با سید میعاد صالحی مدیر عامل راه آهن ایران درباره سرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن هرات خواف و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرده بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره راه آهن افغانستان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد روند تعمیر خط آهن هرات خواف به سرعت جریان دارد و تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران نیز وعده داده است که در آینده نزدیک حمل و نقل ریلی را از طریق خط آهن هرات خواف به افغانستان آغاز خواهد کرد. پس از افتتاح 2 سال پیش خط آهن خواف شرق ایران هرات غرب افغانستان با حضور مجازی رؤسای جمهوری پیشین ایران و افغانستان، تنها 2 نوبت قطار آزمایشی روی این ریل به حرکت درآمد و هنوز عملیات رسمی انتقال کالا و مسافر از این مسیر ریلی آغاز نشده است. این خط آهن که با کمک ایران ساخته شده، سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن اسخای میکنم سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. صدور مجوز تحصیل برای 10,000 دانش آموز جدید الورود افغانستانی در ایران. سید علی قاسمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی دفتر مقام ولایت خراسان رضوی، از آمادگی جهت ثبت نام 24,000 دانش آموز جدید الورود مهاجر افغانستانی خبر داده است. با گزارش رادیو دری، قاسمی میگوید از این میان حدود 10,000 دانش آموز ثبت نام کردند و در حدود 14,000 دانش آموز دیگر نیز بنا به دلایل نامعلوم تا کنون در این رابطه اقدام نکردند. علیرضا یاری مقدم، کارشناس مسئول اتباع اداره کل معارف خراسان رضوی، گفته است این احتمال وجود دارد که پس از 16 میزان معارف دیگر مجوز تحصیلی برای دانش آموزان اتباع صادر نکند. یاری مقدم گفته است آموزش و پرورش اعلام کرده به زودی مجوز راه اندازی 6 مدرسه ویژه اتباع را دریافت می کند و در این صورت می توانیم پوشش بیشتری برای تحصیل این دانش آموزان داشته باشیم. مسابقات والیبال در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار آغاز گردید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسابقات والیبال در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار براه انداخته شد. در این مسابقات که تحت نظر فدراسیون والیبال کمیته المپیک ننگرهار براه انداخته شده، 16 تیم والیبال حضور دارند. سید وفی الله سیدی مسئول ورزش ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار گفته است که هدف از برگزاری این مسابقات جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان و روی آوردن آنان به ورزش میباشد. به گفته وفی الله امیر ورزشی ولسوالی سرخرود، در این مسابقات 16 تیم مختلف والیبال حضور دارند که برای چند روز ادامه خواهد داشت. این مسابقه در حال راندازی شده که تیم والیبال اسپینغر که از بازیکنان 4 ولایت شرقی انتخاب شده در کابل پایتخت کشور مصروف بازی های والیبال بین تیم های 5 زون کشور می باشد. از سوی دیگر مسابقات لیگ برتر فوتبال نیز در ولایت ننگرهار ادامه دارد. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت ننگرهار می گوید در مسابقات لیگ برتر تیم های مختلف حضور دارند که برنده این لیگ برای اشتراک در بازی های لیگ برتر که همسره در کابل پایتخت کشور برگزار می گردد معرفی می شود. بازی های لیگ برتر در ولایت ننگرهار پر بیننده ترین بازی های ورزشی در ولایت خوانده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
این روزها مصادف با 21 سالگرد آغاز حمله نظامی آمریکا به افغانستان است، حمله ای که منجر به نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، مسکونی و بهداشتی این کشور شده است. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و بعد از 20 سال اشغالگری اواخر اوت سال 2021 افغانستانی مملو از ترور، ناامنی، فقر، بیکاری را به افغانستانی ها واگذار کردند و با ارتکاب جنایت بیشمار و نابودی زیرساخت های افغانستان از این کشور خارج شدند. گروه طالبان هم اواسط همین ماه در افغانستان به قدرت رسیده است. با گزارش ایرنا، روز یکشنبه کانال تلگرامی بررسی تحولات افغانستان در این مورد می نویسد امریکا در 7 اکتبر 2001 با شعار مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد و هدف از استقرار بلند مدت نظامی خود را نابودی کامل گروه تروریستی القاعده، براندازی طالبان، تشکیل دولت دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و بازسازی افغانستان اعلام کرد. پس از 20 سال آمریکا در حالی افغانستان را ترک کرد که دولت دست نشانده آمریکا به طور کامل از هم فرو پاشید. یک شبکه گسترده از گروه‌های متعدد افراطی و تروریستی در افغانستان متمرکز شد. حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در بدترین وضعیت قرار گرفت و حکومت طالبان مجدداً بر سر کار آمد. واقعیت غیر قابل انکار این است که حضور نظامی بلند مدت آمریکا در افغانستان از لحاظ انسانی برای مردم افغانستان پیامدهای بسیار اسفباری بر جای گذاشت. دویچه وله گزارش داد که 32 شهروند افغانستان که در حال انتظار برای انتقال به جرمنی بودند جان خود را از دست دادند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فارس به نوشته دویچه وله، 32 شهروند افغانستان از همکاران نیروهای نظامی جرمنی که در لیست انتقال به این کشور قرار داشتند طی سال گذشته جان باختند. دولت جرمنی گفته است که برخی از مرگ‌ها در اثر رویدادهای خشونت آمیز رخ داده، اما عده‌ای دیگر به صورت طبیعی فوت کردند. بر اساس این گزارش 15 نفر از همکاران محلی نظامیان جرمنیایی بر اثر مرگ طبیعی و تصادف رانندگی فوت کرده و برخی دیگر نیز در حوادثی مانند انفجار و خودکشی جان باختند. خانواده‌های افغانستانی تحقیق درباره جنایات آمریکا در این کشور و محاکمه عاملان آن در دادگاه‌های بین‌المللی را خواستار شدند. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و پس از 20 سال در نهایت با ارتکاب جنایات بیشمار با خفت و شکست اوت سال 2021 از افغانستان خارج شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده در دو دهه اشغال این کشور از سوی آمریکا، 71,000 فرد ملکی افغانستانی از روی نظامیان آمریکایی کشته شدند که به نظر می‌رسد آمارها بسیار بیشتر از این عدد باشد، زیرا به دلیل سانسورهای خبری که از سوی محافل خبری غربی اعمال شده است، اطلاعات چندانی در مورد آمار و میزان دقیق جنایات نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان در دست نیست. و فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ایران نمی دهیم تاکید کرد نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. مراسم صبحگاه مشترک عهد سربازی با حضور امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردو، سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی اردو در دانشگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نیروی پدافند هوایی اردو برگزار شد. امیر سرلشکر موسوی همچنین گفت که در عصر انقلاب اسلام ایران که با شواهد بسیار دوران وصل به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است، نماد برجسته طاغوت و نظام سلطه شیطان بزرگ امریکا و فرزند نامشروع آنها رژیم جعلی صهیونیستی سردمدار مبارزه با راه سعادت بشر که در نقشه راه انقلاب اسلام ایران متجلی شده است هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، با اعلام برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم، ضمن اینکه تبریک عرض می‌کنیم فرارسیدن ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه که به روایتی از امروز و آغاز هفته وحدت هست. با ما همراه باشید. دوستای عزیز، آموزه های قرآن شریف و تعالیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امامان معصوم علیهم السلام قوانین کلی و معیارهای اساسی و چارچوب عمل برای اوقات فراغت را معین کردند و جز در موارد استثناء وارد جزئیات و مصادیق نمی شوند. بسیاری از جزئیات و مصادیق از مقتضیات زمان و مکان است که به تناسب شرایط تغییر می کنند. از مجموعه آیات و روایات استنباط می شود که اسلام از ما می خواهد هیچ فرصتی را برای تعالی از دست ندهیم. هرگاه از کار مهمی فارغ شدیم و کار مفید دیگری بپردازیم. لازمه این دستوران است که ما برای زندگی خود برنامه داشته و همواره به سمت هدف اصلی در حرکت باشیم. همچنان خداوند مهربان در سوره انشراح آیات 7 و 8 از پیامبر چنین می‌خواهد: پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می‌شوی و کار مهم دیگری پرداز و به پروردگارت توجه کن. دوستای عزیز، بر اساس این آیات خواسته خداوند از پیامبر گرامی اسلام این است که هیچ فرصتی را برای پیشرفت و تعالی از دست ندهد. خدای متعال می فرماید هر زمان که کار مهمی پایان می پذیرد باید به کار دیگری که مورد رضایت اوست بپردازیم. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعدد ما احاط به علمه. چگونه از عمر استفاده کنیم؟ این موضوعه. همه ما همیشه به این مسئله نیاز داریم. موضوع بحث پاسخ. یک، با بهترین نیت، بهترین عمل، با استقامت، با همراه با برکت، پرهیز از استفاده بد، سوء استفاده. پشم پشمه، یکی یه قالی میبافه قیمتی، یکی یه جاجم میبافه که کم ارزش. البته جاجم ها بعدش پر ارزشه. خاک خاکه، ما از خاک چهار تا چیز درست کنیم: خشت، آجر، سفال، سرامیک. اما خدا از این خاک هزاران رقم میوه در میاره. ترش ترش، لیمو ترش، شیرین شیرین، توت و خرما، ترش شیرین، انار و پرتقال. خود انگورش صد رقم انگور. ما از خاک چی درست کنیم؟ خشت و آجر و سرامیک. خدا چی درست کنه؟ وقتی به پیغمبر میگه تو فارغ التحصیل نیستی، به موسی میگه تو فارغ التحصیل نیستی، برو پلو حضرت خضر، یه علومی داره یاد گیر. ما فارغ هستیم، باید ادامه داشته باشیم. یعنی ما داریم عمر سوزی میکنیم. یک انقلابی باید بشه، یه نهضتی باید بشه. این با توصیه های امثال بندم فایده نداره. اصلا یه انقلابی باید بشه، ریشه علوم بی فایده رو بریزن کنار، علوم فایده رو جایگزین کنن. استفاده از زمان، شبها داره هی طولانی میشه. از شبای طولانی بیشتر استفاده کنیم. این سوادایی که ما میخونیم خیلی کم است. قرآن به همه باسوادهای کره زمین گفته یه ذره. باسوادهای کره زمین همتون یه ذره سواد دارید. آیش اینه: و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ترجمه اینه همتون با هم قلیل، یه ذره سواد دارید. سواد ندارید. بنابراین استفاده، استقامت همراه با برکت. بعضی کارام برکت داره، بعضی کارا برکت نداره. چقدر از عمرش استفاده کرد؟ این پیرمرد سرمایه‌شو کجا خرج کرد؟ عمرشو در چه رازه؟ چی جمع کرد؟ به کی داد؟ چه گرهی را از جامعه حل کرد؟ خدایا تو میدونی چقدر طبیعت رو حروم کردیم. آب هدر رفت، خاک هدر رفت، استعداد نیرو انسانی هدر رفت، کتاب هدر رفت، کاغذ هدر رفت. خدایا هر جا هدر دادیم، هر چی رو هدر دادیم، گذشته ما رو ببخش و بیامرز. از الان تا ابد به ما نیت، بهترین نیت، بهترین عمل، به ما توفیق بده هیچ یک از نعمتات رو هدر ندهیم.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و دعوت میکنم با ما این همراهی را حفظ کنید و اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقاد سازنده‌ای دارید حتما با این دو شماره با ما تماس بگیرید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. آنچه اسلام از ما می‌خواهد این است که فعالانه با اوقات فراغت خود برخورد کنیم و با مدیریت صحیح و همه جانبه بهترین بهره ها را از آن ببریم. حضرت امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در این باره از خداوند چنین می‌خواهد: خدایا، اگر برای ما فراغتی از کارها مقدر فرموده ای، آن را سالم قرار ده که در آن گناهی ما را در نیابد و خستگی به ما روی نیاورد، تا فرشتگان و نویسندگان بدیها با پرونده های خالی از بیان گناهانمان از سوی ما بازگردند و نویسندگان نیکیها به خاطر نیکیهایی که از ما نوشتند شادمان شوند. عزیزان، تشکر که تا این لحظه با ما بودید. به یاری خداوند در برنامه‌های آینده از تفریحات سالم در اوقات فراغت سخن خواهیم گفت. تا فردا، خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. هجر ما را نیست پایان الغیاث.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوندی والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یک شنبه 17 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی مطابق با 9 اکتبر سال 2022 میلادی است. فرارسیدن هفته وحدت را بر تمام مسلمانان جهان تبریک عرض میکنیم. در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبر خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. ویژه برنامه هفته وحدت خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت‌های مستقل در روسیه، احضار سفیر قرغیزستان در تاجیکستان، دیدار وزیر کارهای داخل تاجیکستان و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان در دو ماه گذشته از فروش پخته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یک شنبه 12 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 9 اکتبر سال 2022 به روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک های متعددی چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. همچنین مسلمانان بر انجام عبادت های مهمی چون نماز، روزه، حج، زکات و غیر اتفاق نظر دارند. رادیو تاجیکی صدای خراسان در آغاز هفته مبارک وحدت که مزیم به ولادت پیامبر گرامی اسلام است، این مناسبت فرخونده را به همه مسلمانان جهان تبریک میگوید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت های مستقل که در شهر سن پیتربورگ فدراسیای روسیه برگزار شد شرکت کرد. سران کشورهای مشترک المنافع امام علی رحمان، الهام علیو، نیکول پاشینیان، الکساندر لوکاشنکوف، قاسم جارمت تاقایف، ولادیمیر پوتین، شوکت مرزیایف و سرداد بردی محمدوف در این کنفرانس شرکت کردند. در این دیدار سران کشورها در خصوص تقویت بیشتر همکاری های چندجانبه کشورهای عضو اتحادیه تبادل نظر کردند و دستور کار نشست آینده سران کشورهای همسود در شهر آستانا و موضوع دستور کار منطقه و بین المللی مورد توجه دو جانبه را بررسی کردند. وزارت خارجه تاجیکستان از احضار سفیر قرقیزستان در دوشنبه و تحویل یاداش اعتراض به وی خبر داد. در یادداشت وزارت خارجه تاجیکستان خاطر نشان شد که طرف تاجیکستان این گونه اظهارات نامناسب سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان را دلیل بر فرسایش فرهنگ سیاسی و فقدان عادی‌ترین اخلاق دیپلماتیک می‌داند. همچنین تأکید شد که این اظهارات نماینده رسمی وزارت خارجه قرقیزستان تلاش ناشایسته برای تحمیل نظرات نادرست درباره دلایل وقایع تجاوز مسلحانه قرقیزستان به تاجیکستان با افکار عمومی است که با روح و متن پروتکل امضا شده توسط طرفین در 19 و 25 سپتامبر امسال مطابقت ندارد. در ادامه این دیدار در خصوص لزوم تعامل بین وزارتخانه های خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برای پیشگیری از انتشار اظهاراتی که می تواند جامعه دو کشور را به اشتباه بیاندازد تبادل نظر صورت گرفت. پیش از این نیز چینگیز کیستیکبایف سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان در صفحه فیسبوک خود از اعطای نشان لیاقت میهن پرستی به رئیس جمهور تاجیکستان برای تضمین ثبات و امنیت منطقه انتقاد کرد و این اقدام را مخالف با آنچه در مرز دو کشور دیده می شود خواند. کاخ سفید زنگ خطر را برای حملات اتمی روسیه به صدا درآورد و بایدن از آخر زمان هسته‌ای سخن گفته است. نشریه اشپیگل آلمان هم نوشت برلین و واشنگتن به دنبال سناریوی در جهت آماده باش هسته‌ای هستند. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
کشورهای اروپایی در پراگ از ایجاد تشکلی جدید گفتند موسوم به جامعه سیاسی اروپا برای اعلام همبستگیشان علیه روسیه.
تمام قاره اروپا اینجاست به جز دو کشور بلاروس و روسیه.
نشستی که البته تحت شعای هشدار اولاف شولت صدر اعظم آلمان نسبت به تهدیدات اتمی قرار گرفت.
کاملا ضروریه که ما به صراحت بگیم هیچ کس نباید از سلاح هسته‌ای استفاده کنه.
اشپیگل از سناریوی پشت پرده برلین واشنگتن مقابل تهدید اتمی نوشت و جو بایدن گفت خطر حمله هسته‌ای به بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده. از آن سو مدودف مقام امنیتی روسیه در تهدیدی آشکار گفته موسکو برای حفظ امنیت خودش از هر گونه سلاح روسی از جمله هسته‌ای استفاده می‌کند. 12700 nuclear weapons. از حدود 12700 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان، روسیه با 5977 و آمریکا 5428 در رتبه‌های اول و دوم دارندگان این تسلیحاتند و هر کدام تهدیدی بالقوه برای کل زمین. راینر براون مدیر اجرایی دفتر بین‌المللی صلح به ما می‌گوید ضروری است که دو کشور پیمان نیو استارت را برای کاهش این سطح تهدید اتمی اجرا کنند، به خصوص برای در امان ماندن اروپایی ها به این دلیل که آمریکا سلاح‌های اتمی‌اش را در خارج از سرزمین خود به ویژه در آلمان مستقر کرده. اینکه تهدیدهای هسته‌ای مسکو عملی بشه یا در حد تهدید باقی بمونه سوال و ابهامی است که همچنان سیاستمداران غربی دارند. اما چیزی که اغلب اونها اشتراک نظر دارند اینکه پوتین فردی غیر قابل پیش‌بینیه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با تری خاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در خصوص موضوعات مهم همکاری گفتگو کردند. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مبرم همکاری از جمله تقویت امنیت منطقه‌ای و بین المللی، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. این دیدار در فضای تفاهمی خوب برگزار شد و طرفین برای تقویت بیشتری همکاری ها ابراز علاقمندی کردند. سراج الدین مهردین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با پیتر خاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد طیف گسترده موضوعات رشد همکاری بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در مورد مسائل امنیت و ثبات منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم و افراطی‌گرایی و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین گفتگوی مفید صورت گرفت. محاکمه دلیر امام‌علی، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار تاجیک بازداشت شده، در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه آغاز شد. دلیر امام‌علی یکی از 4 روزنامه‌نگار تاجیکی است که 4 ماه پیش دستگیر و گمانبر به تجارت غیرقانونی، انتشار اخبار نادرست و عضویت در سازمان‌های ممنوع است. گفته می‌شود که پرونده وی توسط دوران نظرزاده، قاضی دادگاه ناحیه شاهمنصور، در حال رسیدگی است. در دادگاه اول بیشتر شاهدان احضار و بازجویی شدند. همسر دلیر نیز به دادگاه احضار شد. دادگاه دوم هفته آینده برگزار می شود. نزدیکان دلیر امام‌علی درباره پرونده این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس صحبتی نمی کنند. دلیر امام‌علی در مسیر شهر کانبادام در منطقه ولایت سغد در ناحیه عینی دستگیر و به دوشنبه منتقل شد. وی با استناد ماده 259 بند 1 کارفرمایی غیرقانونی، ماده 346 جزء 1 بند ا ارسال و نشر عمدی اطلاعات نادرست و ماده 307 جزء 2 بند 3 عضویت در سازمان‌های افراطی قانونی جزایی پرونده تشکیل شده است. فاجعه انسانی دیگر در آب‌های مرزی ترکیه و یونان، واژگونی قایق حامل مهاجران غیرقانونی در دریای اژه 21 کشته و 26 مفقود بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
مرزهای دریایی اوراسیا و جزایر یونانی که کم کم به پایگاه‌های نظامی آمریکایی تبدیل می‌شود، اکنون مسیر قتل عام مهاجرین اسیر سراب زندگی بی‌دردسر آن سوی آب است. البته اگر جانی در بدنشان باشد و از سوی مالکین آمریکایی و اروپایی خشکی آن بر آب عقب رانده نشود.
ما اینجا سرگردانیم، اشتباه بزرگی کردیم.
آب‌های اژه و مدیترانه این روزها محل قتل عام مهاجرین است. همین دیروز بار دیگر موج‌های دریای اژه به زندگی 21 مهاجر غیرقانونی از مرد و زن و کودک پیش از رسیدن به سراب پایان داد. 26 مهاجر دیگر هنوز مفقودند.
نه راه پس داریم نه راه پیش. ای کاش بتونیم به وطنمون برگردیم.
گارد ساحلی ترکیه اعلام کرد 2 قایق لاستیکی حامل 100 مهاجر غیرقانونی در 400 کیلومتری سواحل ترکیه، حد فاصل جزایر مورا و چورا، با برخورد به صخره‌ها واژگون شده و سرنشینان زنده یا مرده سوار موج‌های خروشان دریا شدند. Turkish territorial waters. در 2 هفته گذشته این 6th فاجعه انسانی برای مهاجران آب‌های اژه و مدیترانه به شمار می‌رود. اگر همین طور پیش رود، 2022 سال قتل عام مهاجران سرگردان مرزهای دریایی اوراسیا، آمار سال گذشته را با 3500 جان باخته پشت سر خواهد گذاشت. حمید کامنی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان در 2 ماه گذشته از فروش پخته. تاجیکستان در ماه ینور و فوریه امسال به ارزش 52.2 میلیون دلار پخته صادر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس این گزارش در مقایسه با شاخص زمان مشابه سال گذشته، میزان فروش پخته از نظر وزن 21.5% کاهش، اما از نظر نرخ 24% افزایش داشته است. طبق آمار خدمات گمرک تاجیکستان، طی مدت ذکر شده این کشور حدود 21,000 تن پخته به مبلغ بیش از 52.5 میلیون دلار به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر کرده است. بنابر آمار وزارت صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان در این کشور حدود 30 واحدی بافندگی فعالیت میکند که مجموع ظرفیت فراورده آنها تا 100 هزار تن پخته در سال است. در سال گذشته 388 از 8 هزار تن پخته در تاجیکستان جمع‌آوری شده است. تعداد بازداشت شدگان حوادث بدخشان اعلام شد. دادستان کل تاجیکستان نتایج تحقیقات مربوط به نارمی های ماه می در بدخشان را اعلام کرد. در پی این حادثه پرونده های جنایی ضد 109 نفر از سرکردگان و اعضای سازمان های جنایی بر اساس مواد جداگانه قانون جزای تاجیکستان تشکیل و به دادگاه ارسال شد. در نتیجه 77 نفر به استناد احکام قضایی با مجازات محکوم شدند و پرونده کیفری 32 نفر دیگر نیز در مرحله رسیدگی قضایی است. همزمان 89 معترض نیز به دلیل اختشاش به دادستانی معرفی شدند. در عین حال دادستانی تاجیکستان اعلام کرد که در این مدت چند روزنامه نگار نیز به دلیل ارتکاب جرایم مختلف و عضویت و همکاری با سازمان‌های افراطی تروریستی دستگیر شدند. ابعاد تازه بحران انرژی در انگلیس و احتمال قطعی برق خانه ها. بحران انرژی در اروپا از جمله انگلیس که با تحریم روسیه از جانب دولت های غربی آغاز شد و اکنون نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز وارد مرحله جدیدی شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
بحران انرژی در اروپا از جمله انگلیس با تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی از چند ماه پیش آغاز شده است. این بحران اکنون با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز وارد مرحله جدیدی می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی 40% برق مصرفی در انگلیس از نیروگاه‌های با سوخت گاز تأمین می شود. انگلیس بخش عمده گاز خود را از دریای شمال و کشور نروژ تأمین می کند. اما کمبود و گرانی سوخت در بازارهای جهانی شهروندان و به ویژه صاحبان صنایع انگلیس را در تأمین گاز در فصل سرما به گونه ای نگران کرده که دولت را به واکنش واداشته است.
ما به شبکه توزیع برق شرکای اروپایی متصلیم و اکنون در تلاش این واردات گاز را افزایش دهیم و از انرژی هسته‌ای و باد بیشتر استفاده کنیم تا بلکه بتوانیم امنیت انرژی کشور را تأمین کنیم.
دولت انگلیس که در 26 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل به میزبانی این کشور متحد شده بود استفاده از زغال سنگ را کنار بگذارد، اکنون اعلام کرد 5 نیروگاه تولید برق با سوخت زغال سنگ را به حال آماده باش درآورده است. اکنون کمبود گاز و قطع برق نیز آن هم در فصل سرما به نگرانی‌های ناشی از بحران گرانی بی سابقه انرژی در انگلیس که ماه‌هاست به موضوع روز این ششمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده اضافه شده است. شرکت مسئول شبکه برق سراسری انگلیس اعلام کرد زمستان امسال احتمالاً روزانه 3 ساعت برق خانه‌های این کشور قطع خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
استاندار آذربایجان شرقی ایران گفت امروز نیازمند گسترش مناسبات فرهنگی میان ایران و تاجیکستان هستیم، چرا که تاریخ مشترک و تمدن دیرین این دو کشور وجه مشترک بسیاری نمایان میکند که هر یک برای تعمیق تعاملات در عرصه های مختلف قابل بررسی است. آبدینی خورم استاندار آذربایجان شرقی در آیین اختتامیه روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تبریز اظهار کرد هر جا سخن از فرهنگ، هنر، فرهیختگان و ادیبان هر کشور است، قطعاً هویت و تمدن آن ملت نیز ورود زبان خواهد شد. خورم با اشاره به پیشینه فرهنگ، هنر و تمدن آذربایجان و تبریز خاطر نشان کرد. اگر کمال خوجندی تبریز را برای سکونت انتخاب می‌کند، نشان از جاذبه‌های فرهنگی و هنری این دیار برای تعالی طبع هنرمندان، شاعران و اندیشمندان دارد. هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران با حضور وزیران فرهنگ ایران و تاجیکستان و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی و هنری داخلی و خارجی در تهران برگزار شد و در ادامه همزمان با تهران و شیراز در روزهای 14 و 15 مهر در تبریز نیز برگزار شد. بازدید از مکان‌های فرهنگی و تاریخی، حضور در مقبره کمال خوجنده، بازدید از هنرستان موسیقی، اجرای برنامه‌ها توسط گروه‌های هنری از جمله گروه موسیقی، قرائت شعر توسط شاعران تاجیکستانی از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی در شهر تبریز ایران بود. کمبود شدید سوزشواری در فرانسه. کمبود شدید سوزشواری در جایگاه‌های عرضه سوخت در فرانسه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. برخی کارشناسان اعتصاب کارکنان پالایشگاه فرانسه را علت این کمبود ذکر کردند، اما برخی دیگر علت اصلی را کمبود ورود سوخت و پالایشگاه‌ها در پی بحران جنگ اوکراین می‌دانند. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
کمبود شدید بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های عرضه سوخت در فرانسه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. برخی کارشناسان اعتصاب کارکنان پالایشگاه‌های فرانسه را علت این کمبود ذکر کردند، اما برخی دیگر علت اصلی را کمبود ورودی سوخت به پالایشگاه‌ها در پی بحران جنگ اوکراین می‌دانند. در برخی مناطق 30% جایگاه‌های عرضه سوخت به علت خالی شدن مخازن تا اطلاع ثانوی به روی مراجعه کنندگان بسته شده و مابقی جایگاه‌ها نیز با صف‌های طولانی مواجهند. اولیویه وران سخنگوی دولت فرانسه.
به طور کلی ما کمبود سوخت نداریم. مردم نگران نباشند.
در پی بحران سوخت در فرانسه بهای هر لیتر بنزین و گازوئیل در اغلب جایگاه‌ها با 1 یورو افزایش به حدود 2.5 یورو در هر لیتر رسیده است. کمبود مواد سوختی در برخی از شبکه‌های حمل و نقل عمومی و خدماتی مانند سرویس مدارس، تاکسی‌ها، آمبولانس‌ها، آتش‌نشانان و حتی پلیس مشکلات جدی را ایجاد کرده است. به مانند این راننده سرویس مدارس.
به رئیسم تلفن زدم که سوخت گیرم نیومد و نمیتونم سر کار بیام.
از سوی دیگر افزایش چشمگیر بهای مواد سوختی برای شوفاژ منازل باعث شده تا مردم بیشتر شومینه‌های خود را برای گرمایش روشن نمایند. در این راستا هجوم مردم برای خرید هیزم و چوب‌های مخصوص شومینه قیمت‌ها را چندین برابر کرده است. خانم الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه از مردم خواسته دمای منازل را حداکثر 19 درجه تنظیم کنند. در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
فدراسیون سوخت فرانسه اعلام کرده آخر این هفته اوضاع متشنج‌تر خواهد شد و حدود 10 روز طول می‌کشه تا شرایط به حالت عادی برگرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار با چند خبر ورزش توجه فرمایید. ملی پوش ایران بهترین بازیکن جام ملت‌های فوتسال آسیا شد. مسلم اولاد قباد بازیکن تیم ملی فوتسال ایران با عنوان بهترین بازیکن جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 انتخاب شد. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران نیز با 10 گل زدن برترین گلزن این رقابت‌ها انتخاب و کفش طلا را به دست آورد. طیبی در سال‌های 2014 و 2018 به ترتیب با زدن 14 تا 15 گل این عنوان را از آن خود کرد. همچنین تیم ملی فوتسال ایران در فینال جام ملت‌های آسیا با نتیجه 3-2 مقابل ژاپن شکست خورد و نایب قهرمان مسابقات شد. از سوی فدراسیون مرکزی آسیا کاف برنامه زمانبندی مسابقات زیر 15 سال دختران اعلان شد. رقابت‌های زیر 15 سال دختران کاف با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان از 28 مهر ماه تا 3 آبان و میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود و از سوی فدراسیون مرکزی آسیا برنامه مسابقات به این شرح است: جمعه 29 مهر ماه ازبکستان و تاجیکستان، یکشنبه اول آبان ماه ایران و ازبکستان، سه شنبه 3 آبان ماه تاجیکستان و ایران. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی این برنامه توجه شما را به گزارش ویژه با موضوع آسیب پذیری اقتصاد اروپا در برابر بحران انرژی، همکارم خلیلی گزارش ویژه را به این موضوع بر پرداخته است که تقدیم حضورتان می‌گردد.
امانوئل مک